بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 231 سطر 50. و الابصار بالفتح جمع بصر که سبب و اسباب، لا جمع بصیر کما قیل، و انما جمعه مع صحت معنی المصدر لقصد الانواع المختلف. جمله ای رو از دعای اول صحیفه خوندیم که عبارت بود از الذی قصرت عن رؤیته ابصار ناظرین. قصرت رو معنا کردیم و بیان کردیم که در این کلمه استعاره است. حالا رسیدیم به ابصار. این ابصار رو میخوام توضیح بدم. بعد که ابصار توضیح داده شد، چون جمع بصر گرفته میشه و بصر مطرح میشه، بصر رو با توضیح بدیم که بصر چیست و شرایط ابصار چیست. دیگه ایشون وارد خیلی مباحث میشه به مناسبت. ابصار رو ایشون جمع بصر میگیره، نه جمع بصیرت. بعضی ها جمع بصیرت گرفتن. جمع بصیرت بر بصائر میاد، گاهی هم ممکنه بر ابصار بیاد، ولی ایشون میفرماید که جمع بصیرت خوب نیست، ابصار جمع بصر بگیرید، چون پشتش ناظرین داره، رؤیت داره. اینا قرینه میشن برای اینکه مراد از ابصار در اینجا بصیرت نیست، مراد بصیرت است نه بصیرت. پس خوبه که ما ابصار و جمع بصر بگیم، الان خصوص که بصیرت جمع رایجش بصائره. بعد میپرسن که چرا خود امام ابصار فرمود جمع آورد، با اینکه اگه مفرد هم میآورد معنا تمام بود. الذی قصرت عن رؤیته، الذی قصر عن رؤیته بصر ناظر. اگه اینطور می‌فهمید قصرت رو قصره می‌کرد، ابصار رو بصر می‌کرد، معنا عوض نمی‌شد. اگر هم بگید که افراد متعددی به سمت خدا نظر می‌کنند و خدا رو نمی‌بینند، امام به خاطر تعدد ناظرین جمع آورد، بگیم که برای بیان تعدد ناظرین کافیست که خود ناظرین به صیغه جمع بیاد که آمده، لازم نیست ابصار رو به صیغه جمع بیاد. بصر و ناظرین هم که بگیم کافیست. پس جهت دیگری برای جمع آوردن باید ذکر کنیم. جهت دیگر رو ایشون می‌فرماید که انواع مختلفی از باصره ها داریم. یک جنس نیست، خود باصره ها متعددن، نه ناظرین متعددن. اون درست، ناظرین متعددن، ولی باصره ها مختلفه. باصره انسان و باصره موجودات دیگه، اونام به خودن نظر میکنن، اونام نمیتونن ببینن، نه که ما نتونیم اونا بتونیم. تازه اگه بگید این مربوطه به انسان تنهاست، بازم ابصار انسان ها انواع مختلف داره، انواع مختلف به خاطر استعدادات مختلف. پس خود ابصار هم چون مختلف بودن جمع آمدن، نه تنها ناظرین متعدد بودن که تعددشون رو خود ناظرین داره افاده میکنه، بلکه ابصار ناظرین هم متعدد و مختلف بودن، لذا امام ابصار رو هم جمع آمدن.
به لحاظ
مقابله
شده، یکی مثلا
انسانی که بله، به لحاظ صاحبانشون به قول شما قابله شده،
نه نفوسشون،
بله یعنی خود افسار نفوس نه. صفحه 231 سطر 50. و افسار به فتح همزه بخون، جمع بصر است، جمع بصر می شود افسار، همونطور که جمع سبب می شود اسباب. لا جمع بصیره، جمع بصیره نگی جمع بید. و اینما جمعه بود، چرا امام جمع بست؟ میگم بستن بسر رو، با اینکه صحیح بود معنای مصدر، یعنی احتیاج به جمع نداشت، ابصار هم میفهمون درست بود، معنای مصدری که ابصار کافی بود، یا مفرد هم کافی بود. من مفرد رو توضیح دادم، ایشون میگه مصدر کافی بود، یعنی ابصارم میفرمود کافی بود، یعنی انرویتی ابصار و ناظری یا بصر و ناظری، بصرم میفرمود کافی بود، ابصارم کافی بود. البته من از یادم چرا مفرد نیبرد، ایشون میگه چرا مصدر نیبرد، ارزش درسته. چرا جمع بست؟ لقصد انواع مختلفه، چون خواست انواع مختلفه ابصار رو برسونه یا انواع مختلفه ابصار رو، چون اون بیانی که من کردم گفتم بصر نفرمود ابصار فرمود، چون خواست اختلاف بصرها رو بگه. ایشون که میگه چرا ابصار فرمود ابصار نفرمود، میخواد بفرمود زیرا که اختلاف ابصار رو خواسته بفرمود، که ابصار مختلف بوده، انواع مختلف داره، یعنی خود دیدن انواع مختلف داره، نه باصری ترم هر توش درسته، ولی ایشون بصر رو گفت و مفرد رو گفت. و بصر لغتا حاسه رؤیت کما قال صاحب الصفا و غیره من اللغت، و اصطلاحا بصر عبارت است از قبتون مودعتون فی محل ملتقى العصبتین، به اضافه بخونید فی محل، نخونید فی محل ملتقى العصبتین المجففتین مدرکتون لما یقابل العین. بصر در اصطلاح به معنای نیرویی است که ودیعه نهاده شده در اون محلی که دو عصب مجوف با هم ملاقات میکنه، در اون محلی که دو عصب مجوف با هم ملاقات میکنن قوه باصره وجود داره، اون قوه رو خدا در اون محل ودیعه گذاشته و رؤیه بصر به همون قوه گفته میشه، بصر یا باصره به همون قوه گفته میشه. مدرکتون صفت بعد از صفت قوتون، مودعتون، مودعتون با صیغه اسم مفعول میشه، قوتون مودعتون، مودعتون صفت اول برای قوه است، مدرکتون که به صیغه فاعل خونده میشه صفت دوم. اصطلاحا باصره یا بصر به قوه گفته میشه که این قوه این دو صفت رو دارد، یک مودعتون فی محل، فی محل ملتقى العصبتین المجففتین، دو مدرکتون لما یقابل العین، می تواند درک بکند هر چی رو که مقابل چشم قرار گرفته. پس هم جایگاهش رو تعیین کردیم، هم بیان کردیم که ادراکش در وقتی است که این شرط حاصل باشد، چی جلوی چشم باشد. با این عبارتی که در معنای اصطلاحی بصر آوردیم به دو چیز اشاره کردیم، یکی به این که این قوه چیست و جایگاهش کجاست، دوم این که شرایط ادراکش چیست. حالا باید هر دو رو توضیح بدیم، یا هر سه رو. قوه چیست توضیح نمیدیم، تو قوه رو نمیشه تشکیل کرد، کارشو باید توضیح بدیم، خودشو که نمیشه بیان کنیم، اما جایگاهشو بیان میکنیم، شرایطش هم بیان میکنه. در شرطش ایشون فقط یه شرط آورد، گفت مقابل چشم باشه، همینو گفت، در حالی که 9 تا شرط بعضی ها گفتن، بعضی هم 11 تا گفتن، البته اون 9 تا خودش 11 تا میشه، ایشون 2 تا رو یکی گرفته، وقتی تفسیر بیدیم هم برای آخصه میشه هم ریاضت ها تو شهر مواقع ریاضت ها بوده، اینجا 9 تا بوده، 9 تا شرط داره. شرایطش رو ایشون به تفسیر بردن ذکر میکنه، اما در اینجا به طور اجمال میگه مقابل چشم باشه، مقابل چشم باشد خودش توش خیلی شرایط هست، که از همین کلمه مقابل چشم باشد خیلی شرایط استخراج میشه که این کلمه بحث میکنه. اما محلش رو وقتی میخواست تعیین کنه گفته محل ملتقى العصبتین المجففتین، اینا باید تبیین بشه. دیدی من وقتی خوندم توضیح ندادم، چون خودشون بعدم توضیح میدن، برای توضیح محل این چنین میگیم. مغز انسان رو تقسیم کرده به بطونی و تجاویفی که مغز انسان چند تا بد و چند تا تجویف داره. تجویف شیاره. تجویف یعنی جفت داشتن، فرو رفتگی، شیار. که مغز قسمت هایی داره که فرو رفته است، مثل خطوط تو رفته ای روی مغز دیده میشه. گفتن تجاویفی داره و بطونی داره. یه بعد و بعد گفتن که از این مغز 7 زوج عصب خارج میشه، که این 7 زوج عصب رو اونطوری که الان من یادمه توی نبت سوم اشارات ذکر کرده، که اونجا منم توضیح دادم که این 7 از کجا میاد، هر کدوم جایگاهش رو مشخص کردم و توضیح دادم که کارشون چیه. اینجا چونشون اشاره نمی کنه، من فقط به همین مقدار اکتفا میکنم. جای توضیحش هم اشاره کردم که کجاست، نمت سه اشارم، اونجایی که در این مباحث وارد میشه مغز رو تشریح میکنه تا جایگاه قوا رو تعیین کنه. این 7 زوج عصب رو میگه. 1 زوج از این 7 زوج، 7 زوج یعنی 14 تاست، هر زوجش یک کار انجام میده، لذا میگن 7 زوج نمیگن 14 تا. 1 زوجش از گور بطنین مقدمته میاد. 2 تا بطن مقدم پیشانی هست، گور یعنی عمقش، از اون عمقش میاد، میاد از اون 2 تا برجستگی مغز رد میشه و میاد تو پیشانی. در جلوی مغز 2 تا گده، حالا بگیم که سفتر از مغزی وجود داره، هر کدوم قد نخو داره. قدیمی ها میگفتن اندازه نوک پستان، امروز به اندازه نخو فرق نمی کنه، که سفتر از بقیه مغزه. در جلو یعنی تقریبا همون جایی که رستنگاه موه، اونجا قرار داره پشت جمجمه. این 2 تا عصب مجرفند. البته ما عصبمون هیچ کدوم تو مجرف نیستند، همه تو پرند، فقط این 2 تا مجرفند. این 2 تا شاید بتونیم بگیم عصب نیستند، اینا دنباله چشم هست. شما چشم گوسفند رو شاید دیده باشید، جلوی این چشم یه نیم دایره است که چون پلک روش بسته میشه بیضی دیده میشه، ولی در واقع دایره است، پلکه که بیضیه و چشم رو بیضی نشون میده، ولی پشت پلک یه دایره قرار داره. این دایره یه نیم کره است، در سر پشت نیم کره دیگه نیم کره دیگه نیست که یک کره کامل بشه، پشت نیم کره حالت مخروطی داره، حالت مخروطی داره، میاد باریک میشه. این باریکی به صورت یه شلنگ خیلی نازکی ادامه پیدا میکنه. این عصب مجرده که این دنباله چشمه، ولی خب قدیمی ها بشه موزن عصب هم همه تو پره، این تو خالیه. در نحوه بیان این عصب ها دیگران از چشم شروع کردن که از چشم این عصب میره کجا، ایشون از مغز شروع کرده، از اون بر میاد، بقیه از این بر رفتن که عصب چجوری رفته، ایشون از طرف مغز میاد که عصب چجوری رفته. من از طرف چشم میگم، همونی که دیگران گفتن، نه از طرف مغز، نظر ایشون هم تعمید میشه، یعنی فرمایششون هم روشن میشه. عصبی از چشم راست میاد، از پشت چشم راست میاد، از جلوی پیشونی رد میشه، میره سمت چپ مغز، یعنی اوریب میره، از چشم راست در میاد به سمت چپ مغز میره. یه عصب دوم از چشم چپ میاد به سمت راست مغز میره، عصبش هم تو خالیه هر دوش. اینا رو هم نمیفتن، بلکه در یه جا همدیگه رو ملاقات میکنند و اون یه جا چهار راه درست میکنند، نه رو هم بیفتن، چهار راه درست میکنند. یعنی هر دوشون اونجا بچه خالیه توشون چهار راه درست میشه، این رد میشه اونم رد میشه، درست مثل این که دو تا لوله رو که از دو طرف داریم میاد یکیشو هر دو رو بشکافید و به هم وصل کنید، در محل اتصالشون یه چهار راهی درست میشه. اون محل اتصال این دو طرف میگن ملتقى العصبتین، یعنی محل ملاقات و التقا این دو عصب، ملتقى العصبتین المجببتین، که این وسط پیشانی تقریبا قرار میگیره، یه خورده بالاتر از بینی، یه خورده بالاتر از انتهای بینی یا ابتدای بینی، حالا انتهاش کجا حساب میکنید، ابتدایش کجا. همونطور که توجه کردید تو ذهنتون تصویر کردید، این دوتا عصب به صورت یه زبدر قرار داره، بعضی اینطوری توضیح داده که عرض شد، بعضی جور دیگه توضیح داده، عصبی از چشم راست میاد به سمت چپ میره، به وسط پیشانی که میرسه دو مرتبه بر میگرده به سمت راست مغز میره، حالت دالی که دهانش به سمت شقیقه است و ته این دال، قوز این دال روی وسط پیشانی، دوباره عصب دیگری از چشم چپ میاد به سمت راست میره، وسط پیشانی که میرسه بر میگرده به سمت چپ مغز. در قول اول عصبی که از چشم راست میاد در قسمت چپ مغز وارد میشه و عصبی که از چشم چپ میاد در قسمت راست مغز وارد میشه، ولی بنابر قول دوم عصبی که از چشم راست آمده اگرچه به سمت چپ رفته ولی بر اثر انعطاف و بازگشت دوباره برمیگرده به سمت راست مغز، عصبی که از سمت چپ مغز آمده در وسط پیشانی برمیگرده دوباره میره سمت چپ مغز. دو تا دالی که قوزشون به هم هست، پشتشون به هم گذاشتن، یه همچی وضعی درست میکنه، اونجا باز چهار راه درست میشه، چون این از هم جدا نیستن، به هم وصلن. این دو قول در مورد این دو عصب گفته شده، حالا به این نحوه یا به اون نحوه، بعضی اونجور گفتن بعضی اونجور گفتن. از کلام شارحی که ما میخونیم برمیاد که ایشون قول دوم انتخاب کرده که این دو تا عصب حالت دال داره و اونی که از راست در آمده، از راست چشم راست در آمده به راست مغز رفته، منتها برگشته به اون سمت، و اونی که از سمت چپ، از چشم چپ در آمده به سمت چپ مغز رفته. علی حال، حالا به هر نحو قرار داره، پزشکی برای من نقل میکرد که امروز هر دوش ثابت، یعنی هر دو رو داره، امروز ثابت کردن که هر دو عصب هست، هم عصب زبدری هست هم عصبی که داره، و بر من کامل توضیح داد، منتها چون اصطلاحات اون رو من خیلی نمیدونستم مطلبش یادم نبود. حالا به هر صورت باشه، اون محل التقا همونجایی که من اسمش رو گفتم چهار راه، روح بخاری حیوانی اونجا وجود داره که روح بخاری رو خوندید در جای خودش، عبارت از جسم لطیفی که از خون، ولغم، صفرا و سودا به دست میاد. وقتی که این چهارتا رو خالص کنید، یک جسم بسیار لطیفی که ما اسمشو میذاریم روح و به صورت بخار است از شدت لطافت و لذا بهش میگیم روح بخاری، یه همچین چیزی به وجود میاد. چون این روح بخاری در سرتاسر بدن ما موجوده، سه تا مرکز داره، یکی مرکزش مغزه که بهش میگیم روح نفسانی یا روح انسانی، و یکی مرکزش قلبش میگه روح حیوانی، یکی مرکزش کبدش میگه روح نباتی، که این هر سه در انسان هستند. و تمام قوای فعاله و مدرکه ما تمام روی این روح بخاری سوارن. اگر روح بخاری از بین بره، این قوا فعالیتشون از دست میدن. اگر روح بخاری تضعیف بشه، قوا فعالیتشون تضعیف میشه. اگر روح بخاری اضطراب پیدا کنه، قوا اضطراب پیدا میکنن. یعنی مرکب قواست، روح بخاری مرکب قواست. از جمله قسمت هایی که از روح بخاری داریم، روح بخاریست که در همون منطقه رسالتی وجود داره. قوه باصره رو خدا روی اون روح بخاری قرار داده و قوه باصره با شاداب بودن اون روح بخاری فعالیت میکنه. گاهی از اوقات این بسیار جمله متلازه عرض میکنم در این کتاب نیمده. گاهی از اوقات روح بخاری اضطراب پیدا میکنه. اضطرابش هم دو جوره، یا به راست چپه یا به قدام و خلفه. در هر یک از این دو حال انسان معیوب میشه به بیانی که خواهم بود. این توجه کنید، عکس وقتی که وارد چشم میشه، نحوه دیده میخوام از کنم، عکس وقتی وارد چشم میشه همون نقش دیگه صورته. این صورت میره به سمت ملتقا. اون صورت که از چشم دیگه آمده اونم میره به سمت ملتقا. دو تا صورت وارد چشم میشه، یکی وارد چشم راست، یکی وارد چشم چپ. ولی ما دوتا نمیبینیم، یکی میبینیم. جهتش چیه؟ جهتش اینه که این دوتا میرن هر دو در ملتقا متحد میشن. صورتی که از چشم راست رفته، صورتی که از چشم چپ رفته، چون ملتقا میشن یکی، چون رو هم میفتن ادغام میشن، میشن یکی و در همونجا رؤیت حاصل میشه. در همونجا رؤیت حاصل میشه و در حس مشترک رؤیت تمام میشه. حس مشترک هم یه خود بالاتر از باصره است جایگاهش. حالا اگر در اون جایی که باصره قرار داره یا روح بخاری قرار داره اضطراب باشه، اضطراب به سمت قدام و خلف یا به سمت یمین و شمال، در هر کدوم از دو صورت این عکسی که وارد ملتقا میشه فرستاده میشه به حس مشترک. نکه روح استراب داره، بار دوم فرستاده میشه به حس مشترک. دو بار فرستاده میشه، یک بار از چشم راست، یک بار از چشم چپ، و در نتیجه انسان دوبار میبینه. این علت دوبینی اینه که روح در اونجا استراب داره. علت دوبینی بعضی انسان ها اینه که اون دوتا عصب در اونجا ملاقات نکردن، جدا موندن. دوتا به صورت دال آمدن، عوض این که تو هم برند و یکی بشن جدا جدا موندن. یعنی دوتا دال که پشتشون بسته است به هم قرار داره، چهار را تشکیل نداده. مثل این زانوهایی که تو لوله کشی هست اینطوری رفتن و به هم بس نشدن، مثل اون سراحی که تو لوله کشی اونجوری نشد یا چهارراهی. خب اون عکس جدا میفرسه، اون چشم عکس جدا میفرسه، این چشم دیگه هم عکس جدا میفرسه. نتیجهش این میشه که در یه جا این دوتا عکس به هم نمیفته، دوتا عکس مخابره میشه به حس مشترک و دو بار این جسم خارجی دیده میشه. علت دوبینی گاهی هم اینطوری، گاهی جفت نبودن ملتقل اصابت اینه، گاهی اضطراب روح بخاری در ملتقل اصابت اینه، که اضطراب هم دو قسم میشه، مجموعه میشه سه. سه تا عامل برای دوبینی ما. دیگه بقیش میشه از رو خود توضیح شو هر چی بله در همیشه هست. روح بخاری همیشه هست. روح بخاری اگر از بین بره قوه از بین میره، به هیچ وقت روح بخاری نمیخوابه، همیشه فعاله. منتها گاهی ممکنه باصره بخوابه، خوابیدنش نه به خاطر اختلال در روح بخاری، به خاطر اینکه شب مثلا پس انسان خوابیده چشم بسته، اون خود حاسه تعطیل میشه در وقت خواب، خود حاسه تعطیل میشه، نه چون روح بخاری تعطیل شد، روح بخاری در خواب میبینی فعالیت شده. بله؟ روح بخاری با نفس شاید در بقا واسطه اتصال نفس و بدن باشه، در حدوث اون مزاج واسطه است. مزاج بدن که همون کیفیت متوسطه واسطه تعلق روح به بدن میشه، واسطه تعلق نفس به بدن میشه، در ادامه این روح بخاری وساطت میکنه، اون مزاج هم هست. اینا واسطه، واسطه تعلق نفس به بدن، چون نفس مجرده، بدن مادی است، این دو با هم خیلی مناسبت ندارن. یک شیء رو خدا واسطه قرار داده است، داده است که به خاطر جسم بودنش با بدن مناسبت داشته باشه، به خاطر لطافتش هم با نفس مناسبت داشته باشه. اینو واسطه قرار داده بین این دو تا. بله، در مرگ روح بخاری از بین میره. روح بخاری رو امروزه قبول نداره. امروزه تمام کارهایی که سابقا به روح بخاری نسبت میدادن امروز به گردش خون نسبت میدن. اگه دستتون رو پس می محکم ببندید، با یه پارچه محکم ببندید که خون جریان پیدا نکنه، دست نمیتونه تا بشه. اگه این بستن خیلی ادامه پیدا کنه دست فلج میشه. امروزی میگه خون نرسیده، دیروز میگه روح بخاری اونجا از بین رفته و صدمه دیده بر اثر اینکه این دست و بسید. خب دیروز میگفت روح بخاری صدمه دیده، امروز میگه گردش خون منتفی شده. هر چرا که قبلی ها میگفتن شادابی قوا به خاطر روح بخاری است، امروز میگه شادابی قوا به خاطر گردش خونه. یه جا خون جریان پیدا نکنه اونجا از کار میفته، چه کارش تحریک بشه چه کارش ادراک بشه. لذا بعضی مثلا میگن که ما که زیاد با مغزمون کار میکنیم یه ذره دراز میکشیم ولو نخوابیم، یه ذره دراز میکشیم تا خون کاملتر به سرمون برسه، شاداب بشیم دوباره برش. یعنی جریان خون بهتر ادامه پیدا کنه، خستگی مغز بگیره. ولی الان هم روح بخاری امروز قبول ندارن، به جاش گردش خون قرار دادن. تو قدیمی هم گردش خون قبول داشتن، گردش خون قدیمی هم قبول داشتن، اونم گردش کامل. و من گاهی تعجب میکنم چطور این به نام اون انگلیسی، طبیب انگلیسی ویلیام هاروی به نام ایشون ثبت شده که ایشون گردش خون کشف کرد. گردش خون در کلام قدیمی هم هست. شاید کارهای روح بخاری رو به گردن گردش خون انداخت، شاید اینطوری بوده، ولی کاشف گردش خون ایشون نیست. و تحقیق و علامات قرار فی علم تشریح این است که یم با تو مند دماغ، دماغ یعنی مغز، یم با تو مند دماغ از واجون سبعتون من الاسب، هفت جفت اسب از مغز بیرون میره. و ان الزوج الاول مبدعش من قور البطنین المقدمین من الدماغ است. قور یعنی عمق و ته، ته بطن، دو بطنی که جلوی مغزه، دماغ یعنی مغز. این در جوار زائدته یعنی مجاور با اون دو قسمت زائدهی که شبیهن به حلمته صد، یعنی به نوک پستان. حلمه یعنی دوتا نوک، صد یعنی پستان. و هوه یعنی این اثر سقیرون مجبفون یا تا یا من میخواد حساب کنه که از کجا میاد. توجه کنید من از چشم بردن سمت مغز، ایشون از مغز میاد سمت چشم. تفاوتی بین کلامیشون و کلام من نیست، من از اون بر گرفتم، ایشون از این بر میگیره. مطلبش روشنه. یا تا یا من نابتو من هما یسارن، اینو توجه کنید، ان نابتو من هما یسارن یعنی از بین این دو اونی که در طرف چپ رویده، در طرف چپ مغز رویده، یتیامن یعنی به سمت راست میاد، به سمت راست میاد اون عصبی که رویده در طرف چپ من هما یعنی من العصبتین، از این دو عصب اونی که رویده در طرف چپ میاد طرف راست، یعنی میاد به سمت چشم راست، نمیگه به سمت چشم راست رو، میاد به سمت راست. چون ایشون همون که یاد شدم میگه عصب از چپ میاد به راست، دوباره هم میگه به چپ، حالت زبدالی واقعی نیست، حالت اون دوتا دار واقعی. و یتیا سر و نابت من هما یمینن، ان نابت من هما یمینن یعنی از بین این دو عصب اون عصبی که از طرف راست مغز رویده، یتیا سر یعنی به سمت چپ میره. ثم یلتقیان، بعد با هم ملاقات میکنن در وسط پیشانی. چطوری ملاقات میکنن؟ الا تقات و این صلیبی جن، یعنی حالت صلیب پیدا میکنن با هم، قطع میکنن دیگه، حالت صلیب پیدا میکنن، حالت زبط دار، یه حالت اون دوتا داری که هست.
دوتا
دار
باشه چیزی ملاقات میکنن، یه دوتا اینجوری میشه دیگه،
نه پشت دال ها به همه، پشت دال ها به همه. ببینید یه دال، دال ببینید یه دال هست که طرف دهانش به سمت شقیقه راسته، یه دال طرف دهانش به سمت شقیقه چپه، هر دو پشتشون به هم وصله وسط پیشونی. درست دیگه اینطوریه، هر دو این هم میشه، فقط فرقش اینه، فرقش اینه که اونی که از راست آمده بنابر زد داری میره تا چپ مغز، ولی بنابر دال میره سمت چپ، ولی تا سمت چپ مغز نمیره، بر میگرده دوباره سمت راست مغز. اونی که از چشم راست آمده تا وسط پیشانی به سمت چپ میره، ولی وسط پیشانی که رسید بر میگرده به سمت راست مغز میره، که اون که از چشم راست آمده به راست مغز میره و اونی که از چشم چپ آمده به چپ مغز میره. این بنابر داله، بنابر این که زرد در باشه، اونی که از راست، از چشم راست آمده به چپ مغز میره، اونی که از چشم چپ آمده به راست مغز میره. فقط فرقشون همینه، تا ملتقل عصبتین همه یکسان، همه یک قول دارن، تا ملتقل عصبتین همه یک قول دارن، که از راست آمده به سمت چپ رفته، از چپ آمده به سمت راست رفته. بعد از ملتقل عصبتین تا مغز اینجا اختلافه، که همون این دوتا به خط مستقیم دارن میرن یا انعطاف پیدا میکنن برمیگرد. ثم یلتقیان علی تقاطع این صلیبی، به صورت یه صلیب در میان، به صورت یه زبده در میان. و یسیر و تجویف به هما واحدا، جوفشون یکی میشن، این چار راه درست میکنن. اینطور نیست که اون برای خودش جوف خود شده داشته باشه، اینم جوف خود شده داشته باشه، دو تا جوف جدا. اولی که شروع میکنن جدا از همن، جوف این با جوف اون یکی نیست، ولی وقتی به هم برخورد میکنن تو هم مخلوط میشن، به طوری که جوفشون یکی میشه، همون که اصلا چهار راه درست میکنه. و یسیر و تجمیح ما بود ثم ینفض، ایشون طرفدار اونم قولی است که عرض کردم به صورت داله، لذا این دنباله عبارت میاره، میگه که ثم ینفض ناب تو فی هما یمینن، اینجا اگه من هما بود بهتر بود، من هما بهتر، اونی که از این دوتا یمینن رویده، یعنی طرف راست مغز رویده، میره به حدقه راست، به چشم راست، یعنی چون از اون مغز میاد، از طرف مغز میاد، اونی که طرف راست مغزه درست رفت به سمت چپ، ولی برگشت به سمت چشم راست و وارد چشم راست شد. ثم ینفض ناب تو من هما یمینن، اونی که در طرف راست مغز رویده، ینفض الی الحدقه الیمنا، میره به سمت چشم راست، اونی که از راست آمده آخرش میره راست. و ناب تو یسارن، و اون قسمتی که در از چپ مغز رویده، الا یعنی ینفض الى حدقه یسرا، که این توجه میکن تصریح داره در این که به صورت دال رویده، به صورت دال قرار گرفته، چون اگه به صورت زبدر باشه اونی که از چشم راست میاد به سمت چپ مغز میره، و اونی که از چپ از چشم چپ میاد به سمت راست مغز میره. ایشون اینو نمیگه. ایشون میگه اونی که از چشم راست آمده آخر سر برمیگرده میره طرف راست مغز. اونی هم که از چشم چپ آمده برمیگرده میره طرف چپ مغز. این پیداست که داره تصدیق میکنه اون قول دال رو، نه اون قول زد داره.
صورت دال باشه؟
بله؟
یک صورت دال باشه؟
دوتا چی میشه؟ اگه دالم باشه یه چهار رو دالم باشه یه چهار رو اون پشت دال، پشت های دالا به هم نچسبیدن، تو هم رفتن، به هم نچسبیدن، تو هم رفتن، به زیر چهار رو برس میشه. خب تا اینجا ملتقى عصبتین روشن شد، خود اعصاب ها روشن شدن، ملتقاش هم روشن شد. و قوت الابصار مودعتون به روح المسبوب فی تجویف هذا العصب سیما این در ملتقا. قوه ابصار بدی نهاده شده در اون روح بخاری که در جوف این عصب ریخته شده و این روح بخاری این در ملتقا غلیظ‌تره و فعال‌تره، خصوصا این در ملتقا. در کل عصب این روح وجود داره، در اندل متقا یعنی اونجایی که چار راهه این روح حضورش قوی تره. اون وقت قوه ابصار رو خدا بر این روح قرار داده. ملتقا چیست؟ المسما. المسما صفت ملتقا است. مسما رو میناوند هم ملتقا العصبتین هم مجموع النورین، اسمش مجموع النورین است. و قوت الابصار مودعتون یک صفت، یک خبر، قوت الابصار مبتداست، مودعتون خبرشه، مدرکتون این خبر دومه، یا عطف بر مودعتون با حذف عاطف. مدرکتون لما یقابل عین، درک میکنه هر چیزی که مقابل چشم قرار بگیره. پس مدرک روشن شد، اون مقابل چشم بودنم که شرط داره که اینو بعدم بیشتر توضیح بدم. نه کسی قابل به که نور علیه السلامیت نشده، جدیدی ها میگه، قدیمی ها گفتن نور از چشم خارج میشه یا عکس از اون شیء وارد چشم میشه. بعضی معتقدن ریاضیون قائلن به این که شعاعی از چشم خارج میشه، طبیعیون قائلن که صورتی منتبه میشه. امروزی ها اون وقت میگفتن که جسم باید روشن باشه، روشن بودن شرط ابصار بود. جدیدی ها میگن نه، نور میاد جسم میخوره منعکس میشه بیاد تو چشم، نه نور از چشم بیاد بیرون، نور از بیرون میاد تو چشم. جدیدی ها با قول ریاضیون خیلی نزدیک میشن، با قول طبیعیون که قائل به انتباهی صورت هم خیلی همراهی نمی کنن. و حاضر قوتون مدرکتون. خب بعضی شرایط دیگر هم اشاره میکنه، میگه بین ما که رائی هستیم و اون جسم که مرئیست باید جسم شفافی مثل هوا یا آب و امثال ذلك فاصله باشه، پرده نیابخته باشن، پرده نیابخته باشن، خالی هم نباشه، خالی هم نباشه، بلکه حتما پر باشه، مطابق توسط جسم شفاف مثل هوا یا مثل آب یا چیزی دقیق تر از هوا. دقیق تر از هوا چیه؟ گفتن اتره، که کل بین افلاک یا بین کواکب رو میگن اتر پر کرده. اتر رو عربی میگن اسیر، اسیر با سه سلخته که یه جسم بسیار لطیفی است از هوا لطیف داره. اونجایی که هوا هست میگن، اونجایی که هوا نیست میگن اتر هست. پس هیچ جای جهان خالی نیست، خلأ محض ما نداریم. و حاضر قوه مدرکتون به توسط جرم شفافی که بین رائی و مرئی قرار میگیره. الذی، این الذی صفت توسطه، صفت وساطتیست که بله صفت توسطه. الذی، این توسطی که شرط عمده است، یعنی یه شرط مهمه، با بزمیمه شرایطی دیگری که معتبرن در رویت، یعنی مقابله این باید باشه، توسط جرم شفاف باید باشه، بزمیمه شرایطی دیگری که در باب ابصار ذکر شده، همین باید باشن تا اون قوه واسطه که در منتقل اصابت اینه بتواند این جسم در ایده در خارج که مقابلش قرار گرفته مشاهده کنه. تا اینجا بحث در جایگاه این قوه بود، حالا باید بحث کنیم در شرایط این ادراج. بخونم تمومش کنم، شرایط بخونم آسونه، خیلی مطلب ندارم. نه تا شرط برای رویت گفتن که من این را از روی میخونم، هر جا لازم بود توضیح از میکنم. قیل از شرایط معتبرات به رویت سطح. یک، مقابله بین رأی و مرئی. بین رأی و مرئی باید مقابله باشه، یعنی اون مرئی باید مقابل این رأی، یعنی مقابل چشم باشه. اگر مثلا طرف راست باشه، طرف چپ باشه، پشت سر باشه، دیده نمیشه. حالا طرف راست چپ هم یه نوع شاید مقابله باشه، از گوشه چشم آدم ببینه، ولی پشت سر دیده نمیشه. یا اگر چیزی پس کنید که اصلا فاصله داشت شما، جای دیگه بود، اصلا مقابل چشم ما نبود، بازم دیده نمیشه. چشم فقط اون چرا که مقابل خودش میبینه. بعضی در اینجا یک بدلی به جای مقابله ذکر کردن که شبیه مقابله، جانشین مقابله. گفتن یا مقابله باشد یا کل مقابله باشد. کل مقابله چیه؟ جسمی پشت سر منه، مقابله که روشنه، جسمی روبروی منه میبینمش. اما کل مقابله مثل این که جسمی پشت سر من باشه، روبروی من آینه نصب شده باشه، روبروی من آینه نصب شده باشه، یه جسم پشت سر من باشه. این جسمی که پشت سر منه مقابل من نیست، ولی به خاطر وجود آینه کل مقابله، لذا من میبینمش با اون که پشت سر میبینم. بعضی گفتن مقابله شرطه، بعضی اضافه کردن مقابله و کل مقابله شرطه، چون دیگه کل مقابله نبود. این شرط اول بود. شرط دوم و عدم القرب و البعد المفرط، این شرط دومه، ولی بعضی اینا دو شرط حساب کرده. قرب مفرط نداشته باشه، شما اگر جسم رو به چشمتون بچسبونید نمیبینیدش، تا یه حدی باید فاصله داشته باشه با چشم. بعضی قوا اینطور نیستن، مثلا قوه لامسه باید به چشم بچسبونید، زائقه هم اینطور، زائقه تازه بالاتر، به چسب تمام اکتفا نمی کنه، باید با آب مخلوط بشه. اگه دهن خوش باشه، زبان خوش باشه، هر چی شما رو زبان بزنید احساس نمی کنه، باید حتما تر بشه که نفوذ کنه، چون زائقه ظاهرا زیر پرزای زبانی، وقت باید این آب بیاد نفوذ بده تا درش بشه. در مثل قوه باصره است که تماس قوه باصره رو باطل می کنه، حتما با تماس داشته باشه، این قرب مفرط داشته باشه، بعد مفرط هم نباید داشته باشه، اگه خیلی دور باشه از آدم نمیبینه. این دو تا نشون یکی حساب شده، بعضی دو تا حساب شده، عدم قرب و بعد مفرط. سوم، عدم صغر مفرط، خیلی کوچیک باشه دیده نمیشه، عدم کبر رو نمیگه، چون بزرگتر از نصف عالم که ما نداریم، ما نصف عالم رو با یک بار دیدن میبینیم، چشم بالا باز میکنید نصف عالم دیده میشه، بالا سرمون نصف عالم دیده، نصف عالم دیده باید، نصف عالم که خیلی بزرگه، شرط نمی کنه که شیء بزرگ نباشه، بزرگی هم باشه میبینه میشه، فقط کوچیک زیاد نباشه. و عدم صغر مفرط. چهارم، و عدم حجاب، پرده آویزون نباشه. حالا حجاب میخواد پرده باشه، میخواد هر چی باشه، جسم شفاف حجاب نیست، اما جسمی که شفاف نیست رنگیه اجابه. پنجم، و کون المرئی کثیفاً مانعاً من نفوذ شعاع فیه، جسمی که شفاف باشه و شعاع ازش عبور کنه مثل هوا دیده نمیشه، با اینکه هوا نور میاد روشنش میکنه، حالا البته روشنش میکنه من میگم، جدیدی ها میگم، قدیمی ها قبول نداشته، قدیمی هم گفتن نور از این عبور میکنه، هوا روشن نمیشه، نور روشنه، شما خیال میکنی هوا روشن، بردا نور نفوذ میکنه از هوا عبور میکنه، نور روشنه، شما خیال میکنی که این هوا روشنه، مجاور روشنه نه خودش، مجاور هوا روشنه، نه خودش. اسناد روشنی به نور حقیقت است، اسناد روشنی به اون هوا مجاز است. یه روز از یاد دارم مثل وجود ماهیت که وجود وجود دارد، مجاورش وجود ندارد. خود وجود موجود شده، شما فرض کنید ماهیت موجود شده. اسناد وجود به وجود حقیقت است، چنانچه اسناد روشنی به نور حقیقت بود. اسناد وجود به ماهیت مجاز است، چنانچه اسناد روشنی به هوا مجاز بود. اون وجود که انه او از ماهیت عبور کرده، مثل نوری که از هوا عبور میکنه، در واقع وجود موجوده نه ماهیت، همونطور که اون نوری که عبور کرده روشن است نه هوا. تشبیه بسیار جالبی است برای ماهیت و وجود و اصالت ماهیت و اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ها. از این تشبیه خوب میشه فهمید، جزو بهترین تشبیه هاست. نه جزو بهترین تشبیه هاست، فکر میکنم بالاترین تشبیه باشه. در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت تشبیهات متعدد شده، این بهتره میشه. خب ایشون میگه مرعی باید کثیف باشه. کثیف باشه یعنی فشرده باشه، تنک نباشه، یا به تعبیری شفاف نباشه. شفاف نور رو در خودش عبور میده، اما اونی که کثیف یعنی فشرده است و رنگیه، نور از خودش عبور نمیده، نور رو منعکس میکنه. اونی که نور از خودش عبور میده دیده نمیشه، اونی که نور رو منعکس میکنه دیده میشه. پس شرط دیگره رویت این است که مرئی چنان باشد که نور رو مرکز کند. و کون المرئی، مرئی کثیف باشد. کثیف یعنی فشرده و انبوه و متراکم باشد، به طوری که مانع شود از نفوذ شعاع در خودش، نذاره شعاع درش نفوذ کنه. اگر شعاع درش نفوذ کنه دیگه دیده نمیشه. ششم، و کونه مزیعن و مستزیعن. کونه یعنی کون المرئی، مرئی آباد مزیع باشه یعنی نور بدهد، و مستزیع باشد نور گرفته باشه، بالاخره باید روشن باشه. حالا یا روشنی اصلی که بهش میگیم مزیعه، یا روشنی چسبی که بهش میگیم مستزیعه. مثلا خورشید روشنیش اصلیه بهش میگیم مزیع، اما ماه روشنیش اصلی نیست، از خورشید گرفته بهش میگیم مستزی، ولی هر دو قابل رؤیت هست، هم مزیعش هم مستزیعش قابل رؤیت. شرط هفتم، سلامت الحاسه. حاسه باید سالم باشه، این که روشنه، اگه چشم کسی نابینا باشه نمیبینه. هشتم، والقصد الالاحساس. گاهی آدم تو راه که داره میگه خیلی چیزا چشش هست، چشش باز اونو میبینه اما حواسش اونجا نیست، در واقع نمیبینه. درسته چشم بازه ولی نمیبینه. بعد ازش بپرسن که مثلا از اینجا رد شدی ندیدی چی بود، بس میگه نمیدونه. مثلا فرض کنید کنار دیوار همه آینه شده، که آینه دیواره هستن آینه کاری شده، آدم از کنارش رد میشه، چشمش هم به این آینه ها هست، عکس خودش هم تو این آینه افتاده ولی هیچی نمیبینه، حواسش یه جوری هست. وقتی میره بالا میگیم دیوار چطوری بود، میگه نمیدونه، چه رنگی بود نمیدونه، اصلا نمیفهمه که آینه بس. این قصد احساس نداره. باید انسان قصد احساس داشته باشه چون بتونه ببینه. نهم، و توسط شفاف. شفاف یعنی جسم شفاف که مثلا هوا یا آب یا همون اتریسی هستن واسطه باشه. و هو غیر عدم الحجاب. عدم الحجاب اینه که پرده نباشه، اما شفاف اینه که باشه یه چیزی اون مانع نشه. بله، یه وقتی میگیم که خلا، یه وقتی بین ما و مرئی خلا صدق میکنه که حجابی نیست، اما در حال دیده نمیشه. چرا؟ چون واسطه ای که عبارت شفاف وجود نداره. پس وساطت شکاف غیر از عدم الحجابه. در حال خلا عدم الحجاب رو داریم، یعنی حاجبی در کار نیست، ولی واسطه رو نداریم. چون واسطه نداریم دیده نمیشه. حالا آیا این حرف درست؟ این حرف تموم شد. فرق وجود شکاف و عدم الحجاب روشن شد. ولی حالا آیا واقعا این شرط مهم شرطه؟ یعنی تو خلا ما هیچی نمیبینیم؟ حتما باید تو آب باشیم چیزی ببینیم، یا تو هوا باشیم، یا تو اتر باشیم، تو خلا نمیتونیم ببینیم. این تو فعن قلت بیان میشه. فعن قلتی که بعدا میاد بیان میکنه که آیا به ساطت شفاف شرط یا شرط نیست. این نقطه شرط بود. نقطه شرط ایشون میفهمد طبق مبنای معتزله و فلاسفه است. اینا معتقدن که این نقطه شرط در ابصار شرط در ابصار هست. اشاعره هیچ کدوم از این شرط قائل نیست. اشاره هیچ کدوم از این شرایط قائل نیستن. دقت کنید، یه مثال خودشون میزنن، مثالشون رو من عرض کنم که چند بار شاید تا حالا گفته باشم. اون مثال نشون میده که هیچ از این شرایط قائل نیستن. اینا میگن که یرا اعم السین، یرا اعم السین بقت الاندلس. این مثالشون اعم السین یعنی انسان کوری که در چین زندگی میکنه. وقت یعنی پشه. اندلس یعنی اسپانیا. یرا یرا اعم السین وقت الاندلس فی لیلت الظلم. مثلا در شب تاریک کسی که در چین زندگی میکند و کور است، پشه ای را در اندلس میبیند. یعنی با این همه فاصله چین این بر زمین، اندلس اون بر زمین. آمریکا اون وقت چشم شده بود آخر زمین و اندلس میبینیسه، اول زمین هم چین میبینیسه، اونجا مشرق اونجا مغربه. آمریکا هم که چشم نکرده بودن هیچ وقت. یعنی سرتاس، یعنی این بر آدم این پور بایستده باشه، اون بر آدم پشه باشه، میبینیسه پشه بسیار ریزه. تو تاریکی هم هست، این هم فاصله است. این آدم هم که سلامت آسان نداره، نابینا است، ولی در این حال دیده میشه. مقابل هم نیست و شرایط دیدی هم نیست. اشاعره اعتقادش اینه که ابصار یعنی خلق کردن خدا رؤیت رو در انسان. و خدا قدرت داره برای آدم کور رؤیت خلق، قدرت داره برای اون پشه دور رو مرئی قرار بده. اینطور نیست که این ابصار مربوط به توانایی من باشه که میگی اگه باید حاسد سالم باشه، باید فاصله جمع باشه. ابصار مربوط به توانایی ما نیست. ابصار خدا خلق میکنه، در کور هم ممکنه خلق. پس هیچ کدوم از این شرایط رو اشاره قبول نداره، چون ابصار رو معنای این میگیرن که خدا رویت رو داره خلق میکنه، نه من دارم فعالیتی میکنم و رویتی رو بر خودم به وجود میارم. دیگران میگن نه، این رویت فعالیت خودته، لذا شرایطه. او میگه نه، کار خداست، کار خودم شرط نمیخواد، اینقدر قدرت داری که بدون شرط هم کار شرط بود. هاز الاشتراط، این نقطه شرطی که گفتیم، این نمقابه مذهب الفلاسفه المعتزله دون الاشاره فانهم یجوزون ابصار رو بدون این شرایط. فان قلت میخواد بیان کنه که ما احتیاج به وساطت شفاف نداریم. البته خیلی طولانی نیست، ولی جوابش طولانیه. بذاریمش برای جلسه بعد، فکر میکنم بهتر باشه.